اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع ثانی که مرحوم صاحب عروه در این بحث مطرح می فرمایند، اذا اعتقد کونه غیر بالغ او کونه عبدا مع فرض تحقق سایر شرایط فاتا بالحج و کان فی الواقع بالغا او حرا. خب موضوع اینجوره که این خیال میکنه بالغ نیست، در اعتقادش اینه، بالغ نشده هنوز، یا خیال میکنه که عبده، در حالی که این هم بلوغ پیدا کرده و هم اینکه مثلا آزادش، یا اینکه آزادش کرده مولاش، این خبر نداره. به اعتقاد عدم بلوغ و به اعتقاد عبودیت میره و حج به جا میاره. خب فعطا بالحج، ایشون می فرمایند که یجزی ما عطابهی ان حجت الاسلام. این حرف درستی است به حساب این که حج که به جا میاره ولو در اعتقاد خودش بالغ نیست، اما این فی الواقع بالغ بوده، پس صدر حج از او بالغن حاویان لشرط، مقتضای قاعده اجزاه. فقط اینجا مسئله نیت مطرحه که اونو قبل بحث کردیم، ولو نوعید که آیا این نیت که میکنه، خب این مسئله دانه، فرزن این غیر بالغ نیت حج مستحبی میکنه، درست، این نیتش خلل ایجاد نمیکنه. اگر آقایون خاطرشون باشه اونجا مفصل بحث کردیم طبیعت حج رو، که در اینجا این در واقع به اون وظیفه فعلیه داره عمل میکنه. مرحوم آقای خویی هم اینجا حرف داشتن، علی حال اون گذشت، اینجا مسئله نداریم تا این مقدارش. یعنی این آقا با این اعتقاد اگر حج به جا آورد مجزی هست. مسئله و حرف از این به بعده. مرحوم صاحب عروه می فرماید و این ترکهو مع بقاء شرائط الى ذل حجه فالظاهر استقرار و وجوب الحج علی. این مشکل قصه است. دو تا حرف اینجا صاحب عروه داره که محل به اصطلاح نزاع شده. یک حرف این است که این آقایی که در اعتقاد خودش غیر بالغه، اگر حج رفت که مجزیه، اما اگر ترکهو حج نرفت، با اینکه اعتقادش اینه که غیر بالغه حج نرفت، اولا صاحب عروه می فرماید این یستقر رو علا ذمته، این ذمهش مشغول میشه به حج اگر نره ترکهو. این یک مطلب که محل بحثه. مطلب دیگری که ایشون دارن، این قیدی که میزنن الى ذلحجه و این ترکهو الى ذلحجه، این یستقر رو علیه الحج، این ذلحجه چه خصوصیتی داره که ایشون این قید رو زده؟ این دوتا مسئله اینجا ما داریم. عبارت ایشون اینه فالظاهر استقرار و وجوب الحج علی و این ترکهو مع بقاء الشرائط الى ذلحجه فالظاهر استقرار و وجوب الحج علی فان فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما اذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكئان. این دیگه لازم نیست استطاعت بگیم اگر سال دیگه باقی موند حج واجبه برش، نه خیر، این حج برش مستقر میشه، اگر مالش هم از بین بره تا سال آینده متسکعن با گدائی باید مکه بره، به قول معروف که آقایون بعضی در فتوا هم ذکر میکنن، به هر وسیله ای شده آدمی که حج بر ذمه‌اش مستقر شده باید بره. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ایشون عدم اجزاء رو خیلی همچین قرص و مسلم گرفتن، یعنی اصلا بحثی در براش نمیکنن. مرحوم صاحب عروه که بیفرماید و این ترکهو یستقر رو الحج علا ذمته، اینو مرحوم آقای خویی خیلی عادی گرفتن. می فرماین اصل الحکم فی الجمله مما لا ینبغی الاشکال فی، بعد کلامی رو از جواهر نقل می کنن. ایشون می فرماین در جواهر می فرماید ولا خلاف ولا اشکال نسن و فتوان فی انهو یستقر رو الحج فی الذمه از استکملت شرائط و احمل حتی فاته فیهج فی زمن حیاته و ان ذهبت شرائط التي لا ينتفی معها اصل القدره و یقضا عن بعد وفاته. بعد هم میفرماین صاحب جواهر اینجور فرموده، کلام غیر صاحب جواهر هم همین جوره و میفرماین انما الاشکال فی ما ذکره المصنف من تهدید به ذل حجه. ایشون میفرماین که در کلمات اصحاب ما هیچ قولی نداریم که استقرار حج را تهدید کرده باشن به ذل حجه. یعنی یک کسی که بحث در استقرار حج اینه، یک کسی که جمیع شرایط و همه جهات استطاعت براش محقق بوده و فراهم بوده، اگر اهمل مبادرت نکرد به رفتن حج، تا کی؟ ایشون میفرمایند تا ذی حجه. اگر تا ذی حجه اقدام نکرد برای رفتن، یستقر الحج علی ذمته، چه در اینجا چه در غیر اینجا. این مسئله کلیه، فقط در این فرع نیست. هر کسی که اهمال بکنه در رفتن با استجماع شرایط پیشش. مرحوم آقای حکیم میفرمایند اقوالی که ما در کلمات اصحاب داریم هیچ کدامش ذی الحجه رو مطرح نکردن. وقت ایشون نقل میکنن، میفرمایند در اینجا در ذخیره مرحوم سبزواری میفرماید اختلاف کلام الاصحاب فی ما یتحقق به استقرار الحج فذهب الاکثر الى انه یتحقق استقرار یتحقق به مضی زمان یمکن الاتیان فیه به جمیع افعال الحج مستجبا للشرائط. این رو ایشون مرحوم ارزم سبزواری اونم میفرمایند اکثر اصحاب قائل شدن استقرار وقتی است که زمانی که مضی زمان یمکن الاتیان فیه حج به جمیع افعالهی، این زمان اگر منقضی بشه استقرار محقق میشه. خب یمکن فیه جمیع افعال الحج، این مشکلم داره. یعنی الان من نرفتم، ترک کردم حج رو، این آخر زمان یمکن و فیه برای کسی که میخواد حج نره این تصویرش واضحه. من تا اون زمانی که، یعنی تا اون دقیقه، حالا دقیقه عرفن چیز میشه، تا اون روزی که، تا اون زمانی که امکان رفتن به حج برام فراهم هست، اگر ترک بکنم حج یستقر رو علی ذمتی. این امکان به حسب افراد فرق میکنه. یک کسی که راهش دوره، اونم زمانهای گذشته، ذی حجه که هیچی، 4 ماه قبل از ذی حجه باید به فکر باشه و اگر نره استقرار در ذمه در اون زمان میاد، 4 ماه قبل از ذی حجه. یک کسی هم ممکنه امکانات داره، میتونه ویزای خاص بگیره، ویزای زیارتی، 6 ماه ذی حجه میبندن فرودگاهو، نه ویزای توریستی از عربستان گرفت، این 9 ماه ذی حجه هم میتونه بره. این تا ذی حجه چیز نیست، این روز 5 هم بخواد بره میتونه بره، 6 هم بخواد بره میتونه بره. پس این ذی حجه مسلم موضوعیت نداره، این نسبت به کسی است که میخواد حج رو ترک بکنه. اما استقرار حج که ما بعدن حالا مفصل میگیم، استقرار حج فقط نسبت به کسی نیست که حج رو ترک میکنه، را افتاد رفت حج، قبل از این که برسه به میقات منصرف شد، حالشو نداری حج به جا بیاری، نه محرم شد، لباس احرام پوشید، رفت جلو، بعد ول کرد برگشت، احمله در ادامه کار، عمره رو به جا آورد، برای حج محرم نشد اصلا. حج محرم شد، داشتیم ما یه سالی عرضم به حضورتون که مکه مشرف بودیم، آمدن به ما گفتن یه کسی وسط طواف حجش ول کرده با لباس پوشیده اومده مرتب نشسته تو اتاقش، چی شده؟ گفت من خسته شدم دیگه، حالشو نداشتم دیگه، بسه دیگه. خب هستی که اینجام استقرار میاد، اینجام استقرار هست. پس استقرار رو ما چجور میخوایم تصویر بکنیم که همه موارد رو شاهد بشه؟ استقرار تارتن برای کسیه که نمیره، ترک میکنه، او یه داستان داره. استقرار برای کسی که راه افتاد و رفت اما تا آخر اخلال ایجاد میکنه، بعد میره حجشو باطل میکنه، مثلا حجش رو که باطل کرد، رفته، محرم شده، عمره به جا آورده، حجم بعضی از مواقیت نسبت به بقیه اخلال کرد، خب یستقر الحج علی ذمته. ما یه چیزی میخوایم در اینجا، یه عنوانی که بیاد جوابگو برای همه اینا باشه. صاحب عروه رو ما نمیتونیم الان محاکمه کنیم چرا شما ذی حجه گفتید، چون صاحب عروه در این مثال ما، یعنی در این فرعی که خودش مطرح کرده، داره بحث میکنه. بحثی که مطرح کرده کسی است که به نظر ایشون جامع بوده برای شرایط حج، جمع شده براش و نرفته. این نرفته رو صاحب رو میگه تا زی حجه. این بله، زی حجه تهدید به خود زی حجه در کلمات نیست و ما هم عرض کردیم این به حسب افراد فرق میکنه، زی حجه موضوعیت نداره. این رو مرحوم صاحب عروه میگه و مرحوم محقق سبزواری هم اینجور میفرماید. مرحوم ارزم بزرگتون که علامه در تذکره میفرماید مزی و زمان یمکن فیه تعدل ارکان خاصه، تا اون زمانی که این ارکان حج رو میتونه انجام بده، این کلام آقای حکیمه، دنبال کلام آقای حکیمه، تا اون زمانی که ارکان حج رو میخواد انجام بده این استقرار حج زمانش باقیه، تا وقتی که ارکان حج رو انجام داد اون وقتی که استقرار بحثش تمام میشه. این الا که میگیم، حدی که میگیم، تا اینجاست، تا آوردن تمام ارکان حج. بعد مرحوم علامه در تذکر احتمال هم میدن الاکتفا به مزی زمان یمکن فیه الاحرام و دخول الحرم، تا اون زمانی که ممکنه براش احرام ببنده و داخل حرم بشه. اینو احتمال دادن، قبول نکردن، اختیار نکردن. و استحسنه بعض المتأخرین و ان کان زوال الاستطاعت بالموت و ان کان بذهاب المال او غیره فلا، اما اگر به این باشد مالشو بردن دزدیدن، این نه، این حدش این نیست. اینا رو ما داریم. ایشون باز می‌فرمایند و نحوه ما ذکره فی المستند، بعد از حکایت کلام ذخیره که در اینجا این بحث رو مطرح کردن عده‌ای از آقایون که استقرار حج یعنی قضاء حج، استقرار در ذمه یعنی حج رو باید من اداءً وقتی که برای من ادا بوده به جا نیوردم، پس قضا میشه، ذمه من مشغول میشه، حج مستقر میشه بر ذمه من، بیاریمش داخل بحث القضاء و تابعتون للعداء، بیاییم بگیم در اون حدی که میتوانسته این عدا به جا بیاره اگر اون حد منقضی شد، قضا هم نسبت به همون حده، نه بیشتر از اون. خب اینم باز یک مطلب کلیست، مطلب کلی یعنی العداء که ما میگیم این ادا هم قبل از راه افتادن رفتن به حج، هم وقت انجام دادن حج که اخلالی بکنه در کارها. القضا تابعتون للادا، این امر عامی است، ما چجور میخوام این رو به اصطلاح به هم بزنیم. این کلمات رو مرحوم آقای حکیم نقل میکنن، بعد خلاصه میکنن، میفرماین وجوه و احتمالاتی که ما در مسئله داریم: یک، استمرار و بقاء شرایط الى آخر زمان یمکن و فیه تمام الافعال، این رو در تذکره و در قواعد هم اختیار فرمودن. استقرار الحج فی الذمه یحصل بالاهمال بعد حصول شرایط به اسرها و به مضی زمان جمیع افعال الحج. خب این یک که عرض کردم، این اشکالاتی که عرض کردیم درش هست، این نسبت به کسی که حج نمیره یا اونی که حج میره و اخلال میکنه در افعال حجش با هم دیگه تفاوت میکنه، معیار واحد برای اینا نمیشه در نظر گرفت. از ثانی مضی و زمان الارکان که گفتیم علامه در تذکره میگه، عرضم به حضورتون که سوم مضی و زمان یقع و فیه الاحرام و دخول الحرم که مرحوم علامه در تذکره و قواعد باز فرموده. الرابع توجه الخطاب بالحج ولو ظاهرا، خطاب حج شامل شده باشه که الادا القضا تابعتون للادا، خطاب حج شامل شده باشه کم اختاره فی المستند دراقی می فرماید. در مدارکم از تذکره این قول رو نقل می کنه: من تلف ماله قبل عود الحاج، قبل از آنی که حاجی ها برگردن اگر مالش تلف شد و قبل مزی امکان عودهم لم یستقر الحج فی ذمته لان نفقت الرجوع لابد منها فی الشرائط. اون وقت ایشون میفرمایند مختصی این کلام این است که تا بقاء شرائط باید تا اون زمانی که یمکن فیه العود باقی باشه، چون عود هم برگشت همون جور که ذهاب جزء حج، ایاب هم هست، برگشت هم هست، تا اون آخر زمانی که ممکنه برگرده این باید شرایط براش فراهم باشه. اگر شرایط براش فراهم بود و مبادرت نکرد وجوب حج مستقر میشه بر ذمه‌اش و الا مستقر میشه. این فرمایشی است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید. ایشون هم در مقام این اشکال میکنن که میفرماین ما ذکره المصنف من التهدید به ذی الحجه خارج عن الاقوال المذکوره. مرحوم صاحب عروه قول جدیدی رو احداث کرده، هیچ ما الازی حجه نداریم در جایی، هیچ کسی هم نگفته تا حالا، عرضم به حضورتون که در این مقام مرحوم آقای خویی به هر دو جهت بحث توجه فرمودن، یعنی ایشون هم به این معنای الازی الحجه توجه فرمودن که تهدید میکنه صاحب عروه که استقرار حج در صورتی است که ترک الحج الازی حجه، یکی هم بر اصل استقرار بر ذمه این آدم که حج براش مستقر بشه اول کلامه. این رو مرحوم آقای خویی میفرماین، ولو کلام ایشون و اشکال ایشون هم یه قدری ظاهرا اینجوره در مقابل همه است، یعنی بقیه اعلام همون جور میگن که مرحوم صاحب عروه فرموده استقرار الحج علی. حالا وارد میشه ایشون میفرماین، اما در اینجا عرضم به حضورتون که نسبت به اینکه آیا تهدید به ذی‌الحجه تمام هست یا تمام نیست، ایشون میفرمایند که اگر اعتقاد داشت کونه غیر بالغ او ابدر، همین فرعی که ما داریم در اینجا، استقرار حج به چه مناسبت ما بیایم ذی‌الحجه بگیم، بل لابد من تهدید الی تمام الاعمال. اینو میفرمایند، میفرمایند سیعتی در مسئله 81 بقیهشو میگیم. خب الا تمام الاعمال قبلا در اقوالی که آقای حکیم نقل فرمودن برامون بود، یعنی استقرار حج ظرفش ذی حجه نیست جناب صاحب عروه، استقرار حج وقتش تا کیه؟ تا وقتیه که نره استقرار، بره هم استقرار هست اگر اخلال بکنه، تا زمانی که حج تمام بشه، یعنی تا اون آخری که این تقصیر میکنه یا حلق میکنه احرام حج خارج میشه، تا اون زمان استقرار حج جا داره. یعنی اگر اخلال در کاری کرد یا نتونست اون امر رو به جا بیاره، این حج مستقر میشه بر ذمه‌اش. این استقرار آخر اعمال وجهی نداره صاحب عروه بیاد در اینجا بگه الازل حجه. این مطلب اول. اینجا خیلی بحث میکنن، بحث رو احاله میکنن به بعد، منتها ما در اینجا این بحث رو حالا عرض میکنیم. مطلب دوم که مهم هست در کلام مرحوم آقای خویی، که اصلا مهم کلام ایشون همین مطلبه، ایشون میفرمایند که این بابایی که در اینجا اعتقاد داشته بالغ نیست و عبده، حج برش واجب نبوده که، حالا رفت به جا آورد معجزه‌ای هست چون در واقع بالغه، او داستان دیگه است. اما اگه نرفت، این آقا مبادرت به رفتن حج نکرد، در اینجا شما میگید یستقر الحج فی ذمته اول کلامه. سه وجه مرحوم آقای خویی اینجا ذکر میکنن برای بیان عدم تمامیت کلام صاحب عروه در استقرار حج به ذمه این آدم. وجه اول، ایشون میفرمایند که وجوب حج فرع استطاعته، آدم مستطیع باشه، یعنی تمام جهات حج براش فراهم باشه، این باید بره. اما اگر همه جهات فراهم شد برای رفتن او به حج و اهمله، اهمال کرد، در روایات داره و سوفه، تسویف کرد حج رو، ضایع کرد حج رو، ضایع کردن به این معناست همه شرایط مهیا بوده تو اختیارا نرفتی، این تسویفه. ان من سوف الحج در روایت داریم و ترکهو عمدن فقط ضیع الشریعه من شرایع الاسلام و مات یهودیا او نصرانیا، این در روایت هست. ایشون میفرماین اینجا کسی که سوف الحج یستقر الحج علی ذمته و یجب و علیه حج بره ولو متسکعن، اما در اینجا این آقا یعنی این آدمی که خیال میکرد بالغ نیست، در اعتقادش این بود، اعتقادش این بود هنوز بالغ نشده و حج نرفت، آیا یصدق علیه انه سوف الحج، احمل الحج، یعنی یه واجب الهی رو این خرابش کرده، زایعش کرده؟ این اعتقاد به بلوغش نداشته، این معتقد بوده که بالغ نیست، معتقد بوده که عبده. خب ترک کرد حج رو، ترک کرد، چون حجی که براش بود امر داشت، امر مستحبی بود، حج مستحب براش بود، به خیال خودش مستحب رو ترک کرده. حالا که ترک کرده، چرا استقرار حج علی ذمته؟ این آدمی نیست که حج رو سوفه زی اشریعتا من شرایع الاسلام. ایشون میفرمایند ان ظاهر بن تسویف هو ترک الحج مع اعتقاد وجوبه علی، تسویف اینه و الا تسویف صدق نمیکنه، که جایی که با ترک حج اسیان صدق بکنه تسویف هست، اما در غیر این به چه مناسبت تسویف؟ این مطلب اول ایشون. مطلب دوم ثانیاً میفرمایند ما در مباحث اصولیه قبلا ذکر کردیم و مفصل بحث کردیم که احکام شرعیه شمول نسبت به جاهل داره. جاهل حالا مقصر باشه، قاصر باشه، این احکام شرعیه شاملش میشه. ایشون میفرمایند لکن ما در همون جا که بحث جاهل رو مطرح کردیم این رو گفتیم که احکام شرعیه اصلا شمول ندارد نسبت به المعتقد بالخلاف. معتقد به خلاف شمول نداره اصلا. این آقا معتقد امسال درآمدش درآمدی نبوده که خمس داشته باشه، این آقا معتقده که غیر بالغه، این آقا معتقد غیر مستطیعه. اینجا این حکم چجور برای شمول داشته باشه؟ و ایشون دلیلشون رو میفرمایند که اونجا گفتیم لأنه غیر قابل لتوجیه الخطاب، اصلا آدمی که معتقد به خلاف هست قابل توجیه خلاف نیست، بالاتر اصلا مأمور به حکم نیست واقعا. این ادعایشون بلنده به اصطلاح، اصلا امر از اول برای این جعل نشده، واقعا اصلا مأمور نیست. و در اینجا عرضم به حضورتون که این آقا کشف خلاف شد، خب بشه، این الان حج رو ترک کرد چون خیال میکرد غیر بالغه، زمان گذشت، زمان آوردن حج بعدن براش معلوم شد بالغ بوده، خب باشه، کشف خلاف چیزی رو عوض نمی کنه. این هینه در اون زمانی که حکم بخواسته به این تعلق بگیره معتقد به خلاف بوده و موردش و مول حکم نبوده، این بعد که متوجه شده زمان رفتن به حج گذشته. استقرار حج علی ذمته به چه مناسبت؟ چرا؟ این وجه دوم ایشونه که وجهش مبنای اصولی ایشونه. خیلی خوب، بله، ببینید ما یه مسئله دیگه داریم بحث میکنیم. شما میگید شرایط برای این مهیا بوده، ترکه او عمدن نرفته امروز فردا که مسامحه کرده ترکه، خب سوف الحج مستقر میشه بر ذمه‌اش و اگر بمیره باید به جاش انجام بدن، نایب بعد براش بگیرم. بله یستقر، بله بله، ما الان اون مسئله رو اصلا بحث میکنیم، ببینید که روایت شامل میشه یا نه. ما مسئله صاحب عروه رو داریم بحث میکنیم. ببینید کسی که در اینجا یعتقد انه غیر بالغ، بعد شامل میشه یعتقد انه غیر مستطیع، همین بعد داریم صاحب عروه همین فر رو بعدن باز میاد ذکر میکنه، مستطیع حقیقتا اما نمیدانه، یعتقد انه غیر مستطیع، فترک الحج لانه غیر مستطیع، زمان حج گذشت کشف خلاف شدید، نه بابا میتونست 10 تا حج بره این نرفته. اینجا یستقر الحج علی ذمته، این چیزیست که آقای خویی الان داره میگه، این فرمایش آقای خویی. مطلب سوم که ایشون میفرمایند استقرار حج در لسان روایات که با فصل بحث کردیم در جاییست که اذا لم یکن اترک ان عذرن، به قول آقا مسامحه کرده، امروز فردا کرده، عذر نداشته، و الا من همه شرایط برای من فراهم شده اما عذر دارم، عذر شرعی دارم یا عذر عقلی دارم، مانع دارم. قبل بحث کردی اینجا حج استقرار پیدا نمیکنه ولو شرایط همش باشه، اما من اینجا مانع دارم و عذر دارم. ایشون میفرمایند اما اگر ترک حج مستند به عذر باشه، حالا یا عذر شرعی یا عذر عقلی تفاوت نمیکنه، اینجا استقرار حج میاد، ایشون میفرمایند اول کلامه، و یه آدمی که یعتقد الخلاف، معتقد بوده غیر بالغه، این ترک کرده حج رو، آیا برا ترکش عذر داره یا عذر نداره؟ خب این میگه من نمیدونستم من بالغم، این عذر نیست. میگه من خیال میکردم بالغ نشدم هنوز، خب این عذره. ایشون تعبیرش این است که ول اعتقاد و بالخلاف بن احسن الاعذار، اعتقاد به خلاف بالاترین عذره. بنابراین نتیجه این که این فرمایش، پس مرحوم صاحب عروه میفرمایند فظاهر استقرار الحج علی تمام نیست، دخل لا یستقر علیه الحج. این اگر این استطاعت سال آینده براش باقی موند واجب حج برش، اما واجبه نه از باب وجوبی که امسال آمده، از باب وجوبی که سال آینده میاد و فعلیت پیدا میکنه، از این بابه، و الا نه. اینم که صاحب عروه میان تهدید میکنن به ذل حج، اینم تمام نیست، به حساب اینکه استقرار حدش الا تمام اعمال الحجه، تا اون دب آخر همه اعمال رو به جا آورد با گریه و زاری، اما اون آخر عمدن آمد این حلق یا تقصیر رو ترک کرد، عمدن ترکش کرد، خب یستقر الحج علی ذمته. این ذی‌حجه که هیچ رفته، داخل ذی‌حجه هم شده، داخل اعمال هم شده، حج هم به جا آورده، مواقیت رو هم انجام داده. البته حالا به این قرصی که ما داریم میگیم نیست، از نظر فقهی به این قرصی نیست، حالا جاهای راه داره برای تصحیح حج در بعضی از این موارد. فرمایش آقای خویه الی آخر اعمال الحج، این بیان و فرمایش ایشون. که چی؟ خب نه استطاعت محقق بشه، ببینید استطاعت محقق بوده، نه نه، ایشون اولا آقای خویی از این چیزا آزاده، او بعد ماها اشکال کنی، ایشون فرما استطاعت زاد و راهله، بقیه هیچ، استطاعت محقق بود، منتها این نرفت. نرفتنه چرا نرفته؟ چون من اصلا نمیدونستم مستطیعم، خیال میکردم مستطیع نیستم، اعتقد عدم است، این البته مسئله بعد صاحب رو بود، اینجا اعتقد انه غیر بالغ، توجه میفرماد؟ این جهت رو ما داریم. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی، بله بله بله، این حکم هست. شما فرض مسئله رو فرض دیگه، شما فرض مسئله رو در جای بگذارید که فحصم کرد و به این معنا نرسید. اعتقده در جای میگن که جزم به خلاف داره. ببینید یه وقت یه آدمی، عرضم به حضورتون که یه الان اتفاق میفته، جزم به خلاف داره، اصلا نون روزمرهش به زحمت به دست میاد، یه عموی داشته این مرده، یه اصلا احوالم از او عمو نمیپرسیده، یه سال مرده، بساط ورثه شده، کسی هم نداشته، اون وکلا گشتن، معلوم شده وارثش اینه، درست شد؟ این در واقع اون زمانی که وکیل به این نتیجه رسیده یا اون عمو مرده که وارث این بوده، این مالک اموال زیادی شده، اما یه سال خبر نداشته، ما در اینجا بحث میکنیم، یه سال خبر نداشته. خب من اصلا تو این وادی نبودم، همه حج میرفتن باشون سلام علیک میکردیم، میگفتیم خدایا میشه یه روزم نصیب ما بکنی، همه رفتن حج، بعد من فهمیدم که من به اندازه در برابر اینا پول گیرم آمده، در اون زمان پول داشتم، خب این یعتقد الخلاف، جزم به خلاف داشته. این فرض رو شما بیارید، بله در اونجا وقتی شک من دارم، در مقام شک در این که مستطیع هستم یا نه، یلزم که فحص بکنه، اون واجبه. حالا بله 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 ایشون گرفتن، ایشون گرفتن، ایشون گرفتن. حالا حالا اجازه فرمایید ما یه راه دیگری داریم، ما حرف دیگری داریم. ببینید حج که باطل میشه در اونجا، حالا توضیح فرمایید شما، ببینید حج که باطل میشه یه راههای تصحیحی داره، مثل اینکه الان من اونجا وارد حج شدم، عرضم به حضورتون که استقرار، من یه مرتبه سکته کردم، افتادم، سکته مغزی، تمام بدنم فلج و بساط. خب این همون تو اون چیز منو بردارن ببرن اونجا در عرفات بگذارن، کاری که نمیخوام انجام بدم، اون وقوف، او کفایت میکنه، اینم نمیشه. آیا نیابت بردار هست در اونجا یا نیابت بردار نیست؟ اونجا حج قابل تصحیحه، توجه فرمودید؟ یا اینکه توافی یا عرضم چیزی از من فوت شد یا غلط انجام دادم، حتی وقتی برگردم میتوانم کسی رو بفرستم یا تلفن کنم کسی بره جای من انجام بده. ببینید این راههای تصحیح، اونا رو بگذارید کنار، ما الان در استقرار به نحو کلی داریم بحث میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم بود و فرمایش مرحوم آقای خویی، این دو بزرگوار فرمایششون نسبت به کلام صاحب عرضه. عرضی که ما داریم، بله ان شاء الله فردا